بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب صحبت در این بود که اگر ما در مسئله اجتماع امر و نهی امتناعی بشیم، نه جوازی، امتناعی بشیم و جانب نهی رو بر جانب امر ترجیح بدیم که دیگه امر کلن از صحنه بیرون بره، بمونه فقط نهی. حالا به چه دلیل؟ بعد میاد بحثش. دفع المفسده مثلا اولا من جلب المنفعه، یکی از ادلش این. خب اینجا فرمودن که اگر مجمع، یعنی اونی که نه قاعده است، حالا بعد میرسیم، قاعده است، حدیث نیست، علما گفتن، حالا بعد میرسیم. اینجا اگر مجمع مثل صلات در دار غصبی امر عبادی باشه نه توسلی، مثل نماز در دار غصبی که عبادیه، عبادت قصد غربت میخواد، اینجا صحبت شد که آیا این نماز باطله اگه کسی بخونه یا صحیحه. صوری اینجا فرض کردن، سه صورته تو متن، سه صورته. یه صورت، صورت علم، یعنی اینکه تو دار غصبی نماز میخونه، عالمون بالحکم والموضوع، عالمون به غصبیت هذه الدار، که این دار غصب میدونه، عالمون به حرمت الغصب و تصرف العدوانی، مسئلهش هم میدونه. التفات به حرمت داره، آگاهه. التفات به غصبیت هم داره. اینجا فرمودن که این نماز باطله، که دیروزم خوندیم و اشاره هم شد و متنش تطبیقش مون. خب علت بطلان، چون این رو من بگم باز از خارج یک تقریبا معیار خوبی که آیون گفتن، از متنم موقع تطبیق میگم استفاده میشه. عبادیت عبادت، عبادیت عبادت، تتوقف على امور ثلاثه، این سه چیز میخواد که اگه این سه چیز فراهم بشه میشه عبادت، اگه نشه نمیشه. اولا خود اون عمل و فعلی که میخواد به عنوان عبادت انجام بگیره و تقدیم خدا بشه، باید اون عمل و فعل قابل باشه و صالح باشه، لأن یتقرب به، که آدم به کمک او، به توسط او پیش خدا آبرو پیدا کنه، تقرب پیدا کنه. پس کون العمل والفعل قابلا صالحا لأن یتقرب به عند المولا، این امر اول. امر دوم، خب عمل پاک، بسیار خوب، حسن فعلی بهش میگن، حسن فعلی، عمل پاک است و خوبه، ولی شرط دوم اینه که ای آقای عامل که عمل میکنه متمکن باشه از قصد تقرب، یعنی بتونه قصد قربت بکنه، اگر متمکن نباشه مشکله. یه امر دوم. امر سوم این که میتونه قصد قربت کنه تنها کافی نیست، نه عملا قصد قربت هم بکنه، هم متمکن باشه، دستش باز باشه که قدرت بر قصد قربت داشته باشه. حالا بعض جا نداره عرض میکنم، و همین که حالا که قدرت داره از این قدرت استفاده کنه دیگه، قصد قربت هم بکنه، از این قدرت برای قصد قربت استفاده کنه، این قصد قربت هم بکنه. بس این سه امر که باشه و تقرب است و عبادت است و چه. اینجا صلات در دار غصبی عالمن و آمدن آگاهانه، ای البته دو تا یه شرط رو داره و اون شرط اینه که عمل، یعنی خود صلات به ماهیه یه عمل پاک طیب طاهر است که قابل هست که آدم به کمک او، با انجام دادن او پیش خدا قرب و آبرو پیدا کنه. لکن اون دومی تمکن از قصد قربت این نمیشه، چون وقتی من علم دارم عالمم که این صلات نهی داره و فرض اینه که من امتناعیم دیگه، یا اجتهادن یا تقلیدن، یا اجتهادن یا تقلیدن، یا مجتهد امتناعیه یا مقلد مرجعی است که او امتناعیه. خب میدونم که این صلات نهی داره، جانب نهیم بر جانب امر ترجیح داره، امر کلن دیگه از من رفت دیگه، مونده نهی خالی، پس انا عالمون که این عمل مبغوزه، با نهی که داره مبغوزه، این مبغوزیت رو از اون همسایه بد پیدا کرده، ولی خود عمل نه، این عمل مبغوزه، این عمل منفور خداست دیگه، مبغوز خداست. با علم به این که این نهی داره حرامه، منفور و مبغوز خداست، چگونه من میتونم با این علم قصد قربت جدی کنم؟ جدن قصد کنم که من این عمل انجام میدم تا پیش خدا آبرو پیدا کنم. عملی که پیش خدا اون عمل آبرو نداره، خود این عمل پیش خدا بی آبروست، مبغوز دیگه، حرامه. و چگونه شما به کمک یک عملی بی آبرو میخوای پیش خدا آبرو پیدا کنی؟ پس قصد قربت تمشی نمی کنه، قصد قربت از شما نمیاد، مگه بخوای تعارف کنی، زبونی بگه قربت الله دیگه، نه جدی. چه باشه؟ یعنی خود عمل لولا این نهی صلاحیت داشت، اما چون نهی آمده یه خورده خرابش کرد دیگه. این عمل ذاتنگی طیب و طاهر نماز، اما با این نهی دیگه نه، اون خصوصیت موجب شده، یا اون همسایه بعد، یا اتحاد با اون. صورت دوم که تو متن باز، نه جاهل باشه به حرمت، هم حالا جهل به موضوع هم بفرمایید، هم جهل به موضوع، نمیدونه که این مکان غصبه، خیال میکنه که این مکان مکان طیب و طاهر و مباحه، یا نه میدونه این مکان غصبه، مسئله نمیدونه، نمیدونه که غصب حرامه، فکر میکنه که نه غصب نماز اگر باشه اشکال نداره، اینطور فکر میکنه، عوام فرض کن، مسئله نمیدونه، جاهل به حرمته یا جاهل به موضوعه. لکن جهلن تقصیرین، لا جهلن قصورین، جاهل مقصره، یعنی گوشاشو پنبه گذاشته تو حوزه هم بوده، یا اهل مسجد بوده یا نبوده، کنار خونش مسجد بوده، علما یا مسئله گوها مسئله رو میگفتن، ایشون نمیرفت گوش بده و یاد بگیره. جاهل مقصر تقصیر کرده، تقصیر کرده و لذا تو جهل مونده. ای خودش تو جهل نگه داشت، میتونست دستش باز بوده که جهلش رو برطرف بکنه، عمدن و جهاتی جهل خودش رو برطرف نکرد. جاهل مقصر، جاهلی که در جهلش، در جاهل موندنش خودش تقصیر کرده. تقصیر یعنی آدم خودشو در واقع تو جهل نگه بداره دیگه. تقصیر ای جعل و شخصه نفسهو قاصرن، گای قصور قصره یقصرو قصره یقصرو قصره. نه، ای خودشو قاصر نکرده، طبعا خلقتن یک جهات دیگه تو جبال چه هست و کجا هست، پشت کوه ها، اصلا دسترسی مسائل نداره، او جاهل قاصره. اما نه، دسترسی تو حوزه قم هست دیگه، مساجد هم زیاد، مسائل هم فراوان گفته میشه. این جاهل مقصر، ای جاهلی که یجعل خودش به سوء اختیارهی نفسهو قاصرن، او خودش جاهل نگرد. این جاهل مقصر تو فقه خوندید که این کل آمده، این درسته که جاهله، اما این چون جهلش به سوی اختیار خودشه، این کنه کل آمده، مثل کسیست که عمدن مرتکب حرام بشه. اگه تقصیرن مرتکب حرام بشه معاقبه، مثل عمدن مرتکب حرام بشه. این اگر با جهل تقصیری آمده تو دار غصبی نماز خوند، جاهل مقصر بود. خود نماز این چی؟ میگن نماز اینم باطله. چرا؟ این چرا باطله؟ خب اینجا قصد قربت تمشی میکنه، چون خبر نداره از اینکه این عمل مبغوزه، خبر نداره که این عمل نهی داره، خبر نداره که این عمل منفور مولاست و پیش خدا آبرو نداره این عمل. حالا شما حالا که حالا تو متن خیلی حکم، حالا موضوع ما کار نداره، باشه گیر نداره، قبول کرد. ای که تو متن جهل به حکم گیر نداره، در جهل به حکم حالا ایشون میگه چی؟ قصد قربت تمشی میکنه، یعنی چون خبر نداره که این نهی داره، که نمیدونه که این حرامه منفوره، آگاهی نداره که این عمل پیش خدا آبرو نداره، خیال میکنه که این عمل پیش خدا آبرو داره، لذا به جد با همه وجود قصد قربت میکنه. قصد قربت تمشیش امکان داره، قدرت بر قصد قربت داره، چون جاهله، ولی با جهل تقصیری. قصد قربت هم عملا کرده. این دوتا رکن مسئله هست، هم یتمکن من قصد القربه لجهله، هم قصد القربه عملا قصد قربت هم کرده. الا اینکه اون امر اول این بود که عمل با حسن فعلی، حسن فاعلیش خوبه، اینجا قصد قربت کرده با همه وجود، ولی حسن فعلی عمل عملیه که نه، این صلاحیت برای خاطر تقرب و تعبد نداره. و جهلش هم جهل تقصیریه. جهل تقصیری عذر نمیشه، جاهل مقصر معذور نیست. لذا جهل تقصیری عمل رو از قبح فعلی خارج نمی کنه. عمل قبح فعلی داره، گرچه عامل با همه وجود قصد قربت کرده و حسن فاعلی داره، فاعل قصد قربت کرد. حالا اگه او غافل هم باشه، باز شبیه همون جاهل مقصر دیگه، غافل هم باشه همین میشه، باز قصد قربت تمشی میکنه. اما عمل خراب. صورت ثالثه جاهل باشه به حرمت، این جاهل به حکمه، حالا ایشون هم حکم گفته، جهلن قصوریان، جاهل قاصره. بنده خدا دسترسی به احکام الهی نداره، در یک جای دوردستی واقع شده که عالم اونجا اصلا حضور نداره. الان در بعضی از جاها خب داریم اوراق اثبات که خب عالم اونجا حضور نداشت یا نداره، مردم مسائل ساده اولیه را هم نمیدونن. خب از رادیو تلویزیون هم گاهی ممکن محروم باشن، دسترسی به این مسائل هم نداشته باشن. حالا ایران که به حمد الله خوبه، بعضی جای دنیا خب جال قاصر تو دنیای امروز کم اما هست بالاخره، چون دنیای امروز کلن به منزله بیت واحد شده، یه خونه دیگه که همه مردم اعضای کنه یه خونه، چون ارتباطات خیلی زیاد دو. حالا وای در این حال قاصر داریم. اگه جاهل جاهل قاصر باشه نه مقصر، خودش رو تو جهل نگه نداشت، تلاش میکرد بنده خدا چیز یاد بگیره، اما کسی که به او چیز یاد بده گیرش نمی آمد. قاصره که قاصر فعل لازم از قصر و یقصر لازمه دیم، قد نمیده. خب حالا اینجا چی؟ اینجا همه فقها معمولا مخالف شد نداشته باشیم، میگن نماز این آقا ولو امتناعی هم بشیم، ترجیح جانب نهی هم بدیم، دست امر رو بگیریم از این میدون بیرون کنیم، میگن نمازش درسته. چرا؟ چون عمل که صلاته، خودش گناهی که نداره، این عمل که نمازه مملو و سرشار از ملاکه. اون ملاک همون ویتامین میگن، ویتامین اخروی داره، معراج المومن ویتامین روح بالاخره دیگه، یا تنها عن الفحشاء والمنکر، ویتامین همش ویتامین جسم که نیست، اینا ویتامین دارن، ویتامین روح دارن. معراج المومن، قربان و کل تقی، عمود و دین، تنها عن الفحشاء والمنکر. خب این نماز چون فرض کردیم، بس از اول یادتون هست دیگه، گفتیم بحث ما در اجتماع امر و نهی این باب اونجاییه که مجمع هم ملاک امر داره هم ملاک نهی دیگه، هر دو ملاک باید باشه دیگه، ملاک وجوب ملاک حرمت. پس نمازه گرچه در کنار یک همسایه سوئیه که همون غصبه، اگه ترکیب انضمامی باشه که مرحوم ناینی میگن، یعنی اگرچه متحد شد با یه چیز بدی که غصبه، اگه ترکیب اتحادی باشه که آخون میگه، مرحوم ناینی جوازیه، مرحوم آخوند و اتباعشون امتناعی هن. حالا به هر دلیل اینجا این صلات خودشه که حساب کنی مملو و سرشار و آکنده از ملاک مصلحت داره، پس حسن فعلی حرف نداره. جهلم جهل تقصیری که نیست تا چه بکنه، او عمد و علمم که نیست، قصد قربتم کرده با همه وجود بنده خدا، خبر نداشت که این مکان قصبه، یا خبر نداشت که قصب حرامه، ایستاد رو به قبله با چه حالی، با چه راز و نیازی، با چه خضوع و خشوعی، خب با همه وجود رو به قبله ایستاد و نیت کرد و افتاد تو نماز دیگه. اینجا حسن فعلی مسلم، حسن فاعلی خب هست دیگه، با همه وجود قصد قربت کرده، بنابراین اینجا نمازش میگن درسته. این نماز که درسته، حالا یه چیز طلبتون، خب نماز اگه بخواد درست باشه باید قصد امر کنیم، آخه قصد امر اگر امتناعی شدیم و جانب نهی رو بر امر ترجیح دادیم، خب امری وجود نداره که ما قصد امر بکنیم که سالبه به انتفاع موضوع امری نیست که، پس قصد امر نکردیم. اگه قصد امر نکنیم این عبادت نمیشه که. اینجا با با درس کنم من مواخون یه چیزای مشکلی در این صفحه بعدش رو من توضیح بدم. باید خیلی دقت کنید که ما از این امر عاشر که در بریم دیگه راحت میشیم. مقدمه دهم. عرض کنم که اینجا آخون دو سه راه نشون میده. راه اولش سهل و تناوله، راه دوم یه خورده سنگینه، راه سوم باز مشابهش ایشون در امر بشه مقتضی نهی از ترتب اونجا گفته باز خوبه، اما دومش خورده سنگین. حالا سراح راه نشون میده. راه اول دقت بفرمایید، آخون میگه که آقا کی گفته عبادت قصد امر میخواد؟ همون مسئله فقهی که مورد اختلاف بین فقهای عظام هست. مشهور قائلن که در عبادت قصد قربت یعنی قصد امر نمیخواد. قصد قربت میخواد که عمل رو شما برای اینکه پیش خدا آبرو پیدا کنی انجام بدی، اما قصد قربت به معنای قصد امتثال امر و قصد امر نمیخواد. به همین نیت که این عمل عزیز است پیش خدا، این عمل محبوب است پیش خدا، این عمل ملاک داره، مصلحت داره، اگه به همین نیت عمل رو انجام بدی که مرتبطش کنی به خدا، میشه عبادت دیگه. دیگه قصد امر نمیخواد. فقط حالا فقط که عرض میکنم که تو ذهن من هست اون بحث فقهیه، مخالف معروف و سرشناس در این مسئله، ولی مخالف ممکنه دیگران باشن، مخالف معروف و سرشناس که از اساتین و ارکان فقه مرحوم صاحب جواهر اعلی الله مقامه، ایشون میگن قصد قربت به معنای قصد امتثال امر و قصد امر در عبادت لازمه. غیر ایشون قصد قربت کن، اما اینکه حتما امر هم قصد بشه نمیخواد. لذا آخون میگه که نه، اینجا جاهل قاصره، عمل رو آورده صلات در دار قصبی، حسن فعلی هست، حسن فاعلی هم هست، قصد خدا را داره، این کار را برای خدا کرده که آبرو پیش خدا پیدا کنه. لذا میگه ایشون میگه چی؟ میگه اون امر اینجا ساقطه، امر سله ساقطه، دوباره کاری نمیخواد. این نماز را که جهلن در دار قصبی خونده، بعدن اگه فهمید که اون قصب حرام بوده یا اینجا قصب بوده، امر سله ساقط، دوباره کاری نمیخواد. لا اعاده ولا قضا، که تو متن توضیح نمیده لیه حرفاش همین است، دوباره کاری نمیخواد. پس امر چی میشه؟ امر ساقط میشه. ساقط میشه لا للامتثال، چون این نماز در دار قصبی امر نداشت که امتثال امر کرده باشه که، نه. ساقط که میشه؟ بله همین، این که میگیم ساقط میشه و این هم اشکال شده که خب این امری وجود، حالا امر کل اون توضیحی که من دادم اشکال بعضی شارحین کفایتی که دفع میشه، اونا هم آخون قبول داره که این امر نداره، امر ساقطه، این امر به اعاده و قضا. شارحین حتی ملاهای شارحین کفایه اشکالی که ایشون میگه راست هم میگه، اشکال کردن که خب آیا آخون امر نیست اینجا که بگه ساقط نشد ساقط شد که، نه آخون میدونه که امر شد، میگه امتناع، خودش میگه امتناعی ترجیح جانبینه، نه امر نیست دیگه، امر ساقط میشه با این عمل، یه دیگه دوباره کاری نمیخواد، اعاده و قضا نمیخواد. الا که سقوط امر نه برای خاطر امتثالشون، امری نیست به قولیشون، امر نیست که امتثال بشه، که سقوطش لحصول الغرض، چون غرض حاصل شد دیگه، غرض حاصل شد. اگه یاد شریف آیون همین دیروز هم گفتم از کدم، امر دائر مدار امتثال نیست سقوطش، یکی از طرق سقوط امر امتثاله. سه طریق دیگه هم داره. گای ام ساقط للاسیان، تمرد کرد و بدذاتی کرد و عمل انجام نداد، وقتم فوت شد، فوری بود و فوتی، امر ساقط شد دیگه از بدذاتی این آقای عبد مأمور. این یک را. گای نه امر ساقط میشه لانتفاع الموضوع، میت امر به دفن و کفن داریم، اینه که این میت اما غرق او حرق، غرق یا حرق یا سوخته کلان چیزش نمونده، یا غرق شده کوسه خورده یا نهنگ خورده دیگه چیز نمونده، موضوع منتفی شد. امر ساقط این دوتا. گاهی نه امر ساقط تخیل امر، امر زعمی. حالا اون رو هم شاید به یک طریقی بهش برسیم، حالا این در طریق سوم دوم شاید به همین، اما به یک شکل دیگری مایش طبیعا همین چیزا شاید بشه. این تخیل امر من اینایی که من نه او که امر زعمی، او خیال میکنه که امر داره به قصد امر میاره، امر واقعا نیست. از کنم که حالا نه ما رد بشیم میمونیم چون چیزی، از کنم که یا انتفاع موضوع یا حصول غرض. گاهی غرض حاصله، آب خواست، بارها مثال از کردم، مولا این آی عبد یه خورده با مولا میانش خوب نبوده، آب ولرمه بعد تمی برده، این بنده خدا تشنه بود و برداشت خورد، اینجا غرض رفع تشنگی حاصل شد دیگه، دوباره ام به اینکه اسقنی یا جنی به ما این ساقط لوصول غرض، چون دیگه زمینه از بین رفت دیگه. خب پس اینجا امر ساقط شد، حالا به اون معنا که من عرض کردم امر به آداب و قضا، یا به اون معنا که ساقط شد امری نبوده. چرا؟ چون ام بوده که میگه ساقط شد لوصول غرض، توجیه من به جهت حصول غرض دیگه، خب غرض حاصل شد. لال الامتثال، این بنا بر مسلک کسانی که میگن در عبادت قصد قربت لازم نیست، به مسلک صاحب جواهر گیر میکنیم، اینجا امر نیست و گرفتار میشیم. خب اینجا یک عبارتی داره چی؟ خب امر نیست دیگه اینجا، نه امتنایی آقای زاکر، امتنایی ترجیح جانب ام نه دیگه، ام نیست هیچ، اصلا ام نیست، بله امتنایی ترجیح نمیشه. عرض کنم که حالا ببینید اینجا این عبارت حتما دقت بفهمید، چون بنا ان علا تبعیت الاحکام، این که میگیم امر نیست بنا بر یک مسلک، اما بنا بر مسلک دیگر امر هست. دو مسلک چیه؟ دو مسلک چیه؟ ببینید ما پیروزا اشاره کردیم که عدلیه یعنی معتزله و امامیه معتقدشون اینه که حقم همینه که احکام شرعیه، احکام الهیه، اینا تابع مناطات و ملاکاتن و تدور مدار الملاکات وجودن و عدمن. ملاکات یعنی مصالح کامنه در درون افعال، نماز مصلحت داره، روزه مصلحت داره، یا مصلحت جسمی در بعضی از واجبات، یا مصلحت روحی در بعضی از واجبات دیگه، یا منفعت فردی، یا منفعت اجتماعی، یا منفعت دنیوی، یا منفعت اخروی، بالاخره باید مصالحی توش باشه، و هاکذا مزار و مفاسد کامنه در اعمال، شرب خمر، قمار، امثالش، اونم یا زیان جسمی داره، یا زیان روحی داره، یا زیان فردی داره، یا زیان اجتماعی داره، رباخور، ربا برای شخص رباخور که خیلی خوبه دیگه، چه بهتر از این؟ گفت که آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، پولی بده به تنزیل، بنشین بخور ربا را، چه کسبی از این بهتر دیگه. اون شعر حافظ دیگه شما میدونید، آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. این بنده خدا دلش درد آمده بود، گفت نه، آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: پولی بده به تنزیل، بنشین بخور ربا را. اما برای جامعه زیان داره دیگه، برای شخص رباخور شاید زیان نداشته باشه، به ظاهر اقتصادش روبراه میشه. یا دنیوی، این میگن احکام تابع ملاکاتن خلافن للعشائره. اونا میگن کل ما حسنه الشارع فهو حسن و کل ما قبحه الشارع فهو قبیح. تو درون این فعل، تو درون این فعل نه منفعتیه، نه مضری، نه مصلحتی، نه مفسده. هر کاری که خدا حرامش کرده حرامه، حسنش کرده حرامه. ملاکات اینجا همین مسلک عدلیه. این دو شاخه میشه، این دو شاخش تو متن اشاره بشده خیلی جای سنگینیه. این مسلک که میگن احکام تابع ملاکات، همین مسلک دو شاخه میشه: تابع ملاکات نفس الامریه و واقعیه هست، سوا اون این که ما اون ملاکات را بدانیم یا ندانیم، علم ما جهل ما نقشی نداره. این یک شاخه از این مسلک که بعضی میگن احکام الهی تابع ملاکات و مناطات نفس الامری واقعی دیگه. اگه واقعا در فعل مصلحت تامه کامله باشه واجب میشه و ملاک برای وجوبه، چه من بدونم چه ندونم ملاک داره نداره. اگه واقعا مفسده تامه کامله ملزمه داره اون حرامه. شاخه دوم میگه نه، این احکام شرعیه تابع ملاکاتن، ملاکات واقعیه، اما ملاکات واقعیه واصله یعنی معلومه برای مکلفین، که اگر من بدونم این عملی که انجام میدم این عمل عملی است که ملاک داره، مصلحت داره، باید این را انجام بدم، این واجبه. اما اگه مصلحت تامه کامله داره من خبر ندارم، نه، این واجب نمیشه. ملاکات معلومه واصله که ایشون در متن داره که ملاکات مؤثره در حسن و قبح. یعنی چی؟ چون حسن و قبح در افعال ما، وقتی حسن و قبح راه داره که ما افعال را چی؟ عالمن، مختارن، آمدن، واقفن به مصلحت افعال انجام بدیم. اگه کاری شما بدونی که این کار مصلحت داره و کار خوبی و انجام بده، این کار چی میشه؟ میشه حسن، میگن کار حسنیه. و شما رو عقلا مدحتون میکنن، میگن عجب آدم خوبیه، این کار رو انجام داد، کار خوب. اگر نه، عالمی که این کار مفسده داره در این حال انجام میده، این کار قبیحه، عقلا مذمت میکنن که عجب آدم بدیست که این کار بد رو با اینکه عالم بود بده انجام داده. اما اگه نه، عالم نباشی به مصلحت و مفسده، جاهلی، خبر از اینکه این کار مصلحت داره نداره نداری، همینطوری انجام بدی، نه، اینجا نمیگن این کار حسن فاعلی اینجا نداره کار دیگه، ولو حسن فعلی داشته باشه، مد هم نداره، اگه خراب باشه ذم هم نداره. حسن و قبح دارمدار علمه، حسن و قبح دارمدار علمه. لذا بعضی میگن احکام تابع ملاکات واصله معلومه که با وصول و معلومیت تؤثر اون ملاکات در چی؟ در حسن فعل یا در قبح فعل. بلا اگر معلوم نباشه نه حسن و قبح فعل نداره. مثلا کسی مستره که نماز بخونه، نماز نمیخونه، لکن با تهدید، با اکراه، با اصرار مجبورش کردن که نماز بخونه. خب این نماز ایشون حسن فاعلی نداره، مد هم نداره، ثواب هم نداره، چون اصرارن خونده، اکراهن خونده. اما اگه نه عالما به این که معراج مؤمن پا شد نماز خوند، حسن داره و مد هم داره و ثواب هم داره. خب اینجا اگر ما بگیم احکام الهی تابع ملاکات واقعیه، با قطع نظر از علم و جهل ما، در ما نحن فی، که هم امر هم نهیه، مجمع نماز در دار غصبی، فرض اینه که ما چی شدیم؟ امتناعی شدیم دیگه، و ترجیح جانب نهی دادیم. یعنی چی؟ یعنی ملاک نهی اقواس از ملاک امر، و حکمم تابع ملاک واقعیه، علم و جهل ما دخالت نداره. ملاک واقعی اینجا با نهیه، گرچه من جاهل قاصر از نهی خبر ندارم، اما بی خبری من یا با خبری من دخالت نداره. قطعا من فکر میکنم که امر داره. خب این خیال امر زعمیه، خیالیه، در واقع نهیه. ملاک اقوا هم ملاک نهیه، ترجیح دادیم دیگه، اون غلبه داره دیگه. لذا این عمل در واقع حرامه، نهی داره، امر واقعا چی نداره. این امری که من خیال کردم امر خیالی یون وهمی یون زعمی، این به زعم من یا به زعم من اینجا امره. لذا اینجا چی؟ اینجا عبادت اگر بخوایم صحیح کنیم باید با ملاک درست کنیم. بعقیده صاحب جواهر اینجا نماز درست نمیشه، ولی بعقیده ملاکیون نماز درست میشه. اما اگر گفتیم احکام تابع ملاکات واصلن، واصله و معلومه، اینجا اونی که برای این آقای جاهل قاصر معلومه امره، ملاک امر رو علم داره، از نهی خبر نداره. اون نهی و ملاک نهی چون مجهوله خبر نداره، اون ملاک مجهول ابدا حکم نمیاره، کنده مرده است. ملاک معلوم حکم میاره، و حکم یدور مدار ملاک معلوم. ملاک معلوم ملاک امره، پس این عمل میشه مأمورون به. وقتی مأمورون به شد دیگه به عقیده صاحب جواهر هم که باشیم، باز این عمل صحیحه، قصد امر کرده و قصد قربت کرده و عمل درسته. این بناءً به این معناست. علی الظاهر من خواستم تمامش کنم ولی تمام نمیشه. پس تو حالا که تمام نمیشه اینو توضیح بدم، یک کمی اجازه بدید. پس افعال و این چون جای سنگینیه، افعال و اعمال ما اینا دارای دو تا صفتن، دارای دو صفت. یه صفت هیچ ارتباطی به علم و جهل ما نداره، این که عمل ذو مصلحت، ذو ملاک، ما بدونیم یا ندونیم ملاکات امور تکوینی هن، امور خارجی هن، امور واقعی هن. اونا باری هستن که تو شکم عملن، اون منافع صلات و مصالح صلات یه باری که در رحم صلات، تو شکم صلات هست، من بدونم یا ندونم. اتصاف عمل که صلاته به این که ذو مصلحته، اتصاف شرب خمر به این که ذو مفسده، در این صفت مصلحت داری و مفسده داری، اینجا عمل فعل دارمدار علم و جهل ما نیست. ما بدونیم ندونیم صلات معراج مؤمن هست و شرب خمرم مفاسد رو داره، چه بدونیم چه ندونیم. یه صفت دیگه هم داره فعل، اون صفت صفته حسن و قبه. هذا الفعل حسن، ذاک الفعل قبیح. این حسن و قبه اینا دائره مدار علم فاعله، حسن و قبه البته فاعلی ها. این فعل بخواد حسن بشه عند العقلا، که عقلا تحسین کنند فاعل رو برای فعل حسن، و شارع هم آقای فاعل رو برای خاطر فعل حسن پاداش بده، یا تقبیح کنن عقلا فاعل رو برای فعل قبیح، و شارع هم مجازاتش کنه، این دار مدار علمه. اگه عالمن آگاهانه که این کار خوبه، خدا دستور داده، محبوب خداست، عزیز خداست، انجامش بده، این کار حسنه. مدح داره عند العقلا، اجر داره عند الشارع عند المولا. اگه آگاهانه به این که شرب خم بده، منفور مولاست، در عین حال مرتکب بشه، این فعل قبیحه عند العقلا، حرام عند الشارع، ذم داره عند العقلا، عقاب داره عند المولا. این حسن و قبح این طوریه. حالا آیا احکام تابع احکام افعال اینجوری هن؟ افعال آیا احکام تابع ملاکات واقعیه نفس الامریان، ولو اینکه اون ملاکات ما ندونیم، یا تابع ملاکاتی هستن که برای ما مثل آفتاب معلوم بشن که با معلوم شدن و انجام دادن حسن و قبح میارن؟ اگه این مسلک رو بگیم، خب اینجا در مجمع خبر از نهی که ندارن. در واقع نهی هست، ملاکش هم مفسده است، اقوا هم هست، حکمم تابع ملاک واقعیه، من بدونم ندارم، اینجا جای نهیه، امر نداره. لذا اگر ما تابع مسلک جواهر بشیم، نماز درست نیست. اما اگر نگوتیم حکم تابع ملاک معلومه، ملاک معلوم اینجا جاهل قاصره دیگه، جاهل قاصره به قصبه. ملاک معلوم ملاک امره، ملاک نه نامعلومه، چون نامعلومه هیچ کارایی نداره، که انه کل عدمه. لذا این عمل میشه مامورون به، اگه امرم لازم داشته باشی با این مسلک میشه، ولی با اون مسلک نمیشه. خب حالا این مقدار رو ما تطبیق بدیم. ببینید، و اما فیها، یعنی اما در عبادات، فلا عبادت صحیح نیست، مع الالتفات الى الحرمه، صورت اولا عالمن آمدن نماز در دار قسمی خونده باطل، او بدونه، این او بدون الالتفات الى الحرمه تقصیرن، چون جاهل قاصر کل آمد، جاهل مقصر کل آمد. خب جاهل مقصر چرا نمازش باطله؟ یکی میتونه قصد غربت بکنه که؟ میگه بله میتونه قصد غربت بکنه، اما چون تقصیر کرده و جهل خودش برطرف نکرده، که انه عالم به حرمته، که انه میدونه که این عمل منفور مولاست، آبرو نداره. فانهو، این جاهل مقصر، و این کان متمکنن مع عدم الالتفات، ای ما عدم الالتفات الى الحرمه، و این کان متمکنن من قصد القربه، میتونه قصد قربت بکنه چون خبر از خرابی نداره، و قد قصدها، هم متمکن از قصد قربت و هم قد قصدها، قربت و قصدم کرده. این دوتا رکن از اون ارکان سگانه قربت و عبادت اینجا گفته، الا رکن سوم که ما اول گفتیم، الا انهو مع التقصیر، الا اینکه اون فعل، یعنی اون مجمع، اون مجمع، اون فعل، اون مجمع نماز در دار قسمی، مع التقصیر لا یصلحو لان یتقرب به اصلا، او کار کشش نداره، حسن فعلی خرابه، این صالح نیست اون مجمع و اون عمل که نماز در دار قصبیه، برای اینکه تقرب پیدا بشه بهی به توسط اون مجمع که عمله، اصلا یعنی این عمل چی صلاحیت نداره، چون جهل تقصیری که هنده مثل علم، با علم به اینکه این بی آبروس نمیتونی قصد قربت کنی، عمل خراب باطل، بی علم هم همینطور. فلا یقع او مقربن، صد بار هم ای جاهل قصد قربت بکنه، لا یقع اون مجمع که فعلا مقربن، او مقرب نیست، شما متقربی، خوبم قصد قربت کردی متقرب، اما او مقرب نیست. و بدونه، ای و بدون وقوعهی مقربن، مقرب نشه، لا یکادو یحصلو به الغرض، حاصل نمیشه به این به توسط اون فعل که مجمع باشه. الغرض الموجب للامر بهی عبادتن، اون غرضی که موجب شد امر به اون مجمع را به عنوان عبادت، چون امر دائمه دار غرض دیگه، غرض باعث شد که امر خورده به صلات، اون غرض با این نماز در دار غصبی جهر تحصیلی حاصل نمیشه. غرض که حاصل نشد امرم ساقط نمیشه. اگه وقت باقیه جای مباح پیدا کردی اعاده کن، اگه نه بعدا قضا کن. و اما ثالثه و اذا لم یلتفت الیها، التفات به حرمت نداره، قصوراً قاصر بنده خدا مسئله نمیدونه، و قد قصد القربت به اتیانه، اینجا هم متمکن از قصد قربته و هم قد قصد قربت رو به اتیان مجمع، اینجا فالامرو یسقط، امر سله ساقطه. نگید به آخوندهای شارحین که اینجا امر نداره صلات، نه امر ساقطه. آخون که میدونه امر نداره، که خب خودش گفته امتناع و ترجیح، همین الان گفته، تو دیروز گفته دیگه، یادش که نرفته که. نه امر ساقطه به این معنا که امر به دوباره کاری قضا اعاده، اینه حتما یادداشت کنید چون شارحین اینجا اشکال کرده. امر ساقطه لقصد تقرب به ما یسلحو ان یتقرب به، چون قصد تقرب کرده به یک کاری که اون کار صالحه که آدم تقرب پیدا کنه به کمک اون کار عند المولا. خب چگونه این صلات صالحه که آدم رو تقرب بده؟ لاجتماعی علی المصلحه، چون فرض اینه که ملاک که داره، که این مجمع ملاک که داره، که چون اگه ملاک نداشته باشه که باب اجتماع مولا نیست، که خوندیم قبلا مفصل خوندیم. خب پس عمل صالح حسن فعلی، عاملم قصد قربت کرده، ما صدوره حسنا، با صدور این عمل ما یصلح حسنا، نه هم حسن فعلی داره هم صدوره حسنا، یعنی حسن فاعلی داره. این بنده خدا هم با همه وجود قصد قربت کرده، آدم خوبیه، پس صدوره حسنا، از آقای مسلی این عمل صادر شد صدورا حسنیان، یعنی حسن فاعلی هم که داره چون قصد قربت کرده، فعل هم که نماز حسن فعلی داره، پس درسته. چرا حسن فاعلی داره؟ لعجل جهل به حرمته قصورا، چون جاهل به حرمت این عمل هست قصورا، چون جهل به حرمت داره، از این جهت حسن فاعلی هم داره حسن فعلی هم داره. فیحصل به الغرض، پس حاصل میشه بهی به توسط این عمل که مجمع باشه غرض، غرض از امر، فیسقط امر بهی به سبب حصول غرض قطعا، و ان لم یکن امتثالا له، گرچه نمی باشد این عمل و اتیان مجمع امتثال امر نیست، چون امر نداره. خود چطور امتثال امر نیست؟ برای اینکه احکام تابع ملاکات واقعی هن. اگه دو ملاک تزاهم کنن و حکم تابع اقوال ملاکه اینه، چه شما با خبر باشی چه بی خبر، اینجا درسته که از نه خبر نداری، ولی نه ترجیح پیدا کرد برای امر، امتناعی شدیم دیگه، ملاکش اقوا، پس حرمته، پس امر وجود نداره که امتصال امر بشه. بنا بر طبعیت احکام لما هو الاقوا، مرعونی را که او اقواست، از چی؟ از جهات مصالح و مفاسد. واقعا اضافه جهات به مصالح بیانیه بگین، از جهاتی که اون جهات عبارتن از مصالح و مفاسد واقعی. خب اینجا مفسده واقعا اقواست. لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن او القبح لکونهما تابعین لما علم منهما کما حقق فی محله، نه بنابر این مبنای دوم، که دوم چیه؟ نه این، نه اینکه احکام تابع باشن لما، مرعونی را که این مرعون ملاکاتی را که او مؤثر است منها از اون جهات و از اون ملاک جهات، مرحسن یا قبح را، چون ملاکی که بخواد الان حسن و قبح درست کنه ملاک چیه؟ ملاک معلوم، نه ملاک واقعی نامعلوم. لکون حسن و قبح تابع اونی هستن که علم منهما، علم از مصالح و مفاسد. اینجا مصلحت معلوم مصلحت امره، مفسده نهی نامعلومه، امر مصلحتش معلوم، حکمم که وجوبه تابع مصلحت معلوم، پس اینجا امر هست دیگه. اون توضیح که ما دادیم انشاءالله به خواست خدا دیم. البته من یک حدیث کوتاه در همین زمینه، دو دقیقه شاید بیشتر طول نکشه، عرض کنم که از امام هشتم، امام رضا سلام الله علیه، راجع به همین مسئله که الان توش هستیم. راوی، حالا من الان دقیقا یادم نیست، بعید العهدم، خیلی سال دیدم، شاید محمد ابن سنان باشه که اشتباه نکنم، از حضرت میپرسن، میگن که بعضی از ناس، همین تعبیر راوی میگه بعضی از ناس، مردم گمان میکنن که احکام خدا تابع مصالح و مفاسد واقعیه نیست. این بعض ناس علی ظاهر اشاره شاید به اشعری ها باشه که اون زمان شاید بازاری داشت حرفاشون، اینا اینطور گمان میکنن که احکام خدا مصالح و مفاسد واقعی نداره. آیا درست میگن یا نه؟ حضرت فرمودن که قد زل، این تعبیر حضرته، قد زل من قال ذلک زلالا بعیدا، اون کسی که این گمان رو میکنه سخت گمراهه، بسیار از مسئله واقعیت دور است و بیگانه است. بعد فرمود که و وجدنا المحرم من الاشیاء ما لا حاجت للعباده الیه بل وجدناه مفسدا داعیا الی الفناء والهلاک. حضرت فرمود نبی خود میگن ما یافتیم محرمات رو، که حرام میشن، یافتیم محرم رو، عملی که بندگان و عباد خدا به او نیازی ندارن، نه نیاز جسمی، نه نیاز روحی، نه نیاز فردی، نه اجتماعی، نه اخروی، نه دنیوی، نه نیازی بهش ندارن، شرب خمر قمار. این مطلب یه خورده ممکن بود که مهم باشه. فرمود نه، نه تنها نیاز ندارن، بل وجدناه مفسدن داعیان الى الفناء والهلاک، یافتیم محرم رو مفسد، نه حرام، نه تنها مورد نیاز مردم نیست و نیاز رو تامین نمی کنه، بلکه مفسد، مردم رو به فساد و تباهی می کشه و می بره. داعیان الى الفناء والهلاک. این از حضرت هست و السلام علیکم.